بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسئله 51 از مسائل خمس در عروه، مرحوم سید می‌فرمایند لا خمس فی ما ملک بالخمسه او الزکات او الصدقه المندوبه و انزاد عن معونت السنه نعم لو نمت فی ملکهی ففی نمائها یجب کسائر نماعات. خب مطلب واضحه که اگر کسی از مستحقین خمس یا زکات یا صدقه است و خمسی گرفت یا زکاتی گرفت یا صدقه گرفت، چه اون چرا که گرفته است به مقدار خرج سال باشد یا بیشتر باشد یا کمتر، در هیچ صورت خمس ندارد. ولی اگر اون چرا که به عنوان خمس یا زکات گرفته است نمایی داشته باشد، نماع او باید خمسش را بپردازد مثل سایر نماعات، و جهتش هم این است که گفتن مستحق خمس یا زکات که سادات در اول و فقرا در دوم، اون چی که ملک اونهاست به اونها داده می شود. پس بنابراین عنوان غنیمت یا فائده برای صدق نمی کند. البته این بیان هم اشکال نقضی دارد و هم اشکال حلی. اما اشکال نقضی و این است که خب در صدقه مستحبی که این صدق می کنه، چون صدقه مستحبی که ملک مستحق نیست، این نقض می شود. که خب یک دلیلی باید بیارین که در همه جا جاری باشد. این که شما می فرمایین چون ملک مستحق بهش داده می شود لذا غنیمت صدق نمی کند، فائده صدق نمی کند، در رابطه با خمس و زکات قبول، ولی نسبت به مسئله صدقات این کلام جاری نیست و این تعلیل جاری نخواهد بود. و ثانیاً این که در زکات هم این اشکال جاری است، زیرا فقیر به عنوان مالک زکات نیست، بلکه یکی از مصارف زکات است. فرق است بین این که شخص مالک شی باشد یا مصرف اون شی باشد. فقرا از موارد مصرف زکاتند، نه اینکه مالک زکات باشد. بر فرض هم بگیم که مالک است، مالک شخص نیست، طبیعی فقیر هست و با قبض در حقیقت مالک می شود. خب پس از آنی که فقیر قبض کرد، آیا صدق می کند که این مالک شده است و فائدهی به دستش رسیده است یا صدق نمی کنه؟ قهرن صدق می کند فائده. اگر صدق کرد پس باید خمس بدهد، و حالی که شما می فرمایین خمس نباید بدهد. و سالسن اشکال سوم این است که این کلام شما که گفتین چون شخص مطالبه ملک می کند و ملک خودش را می خواد لذا صدق فائده نیست، فایده صدق نمی کند. میگیم چه اشکالی دارد در این انسان ملک خودش رو مطالبه بکند و در این حال فایده هم هست. مثلا از باب مثال، اگه کسی کاری کرد برای کسی، اجیر شد برای شخصی، میتواند اجرت خودش رو مطالبه کنه یا نه؟ حق مطالبه اجرت دارد. به این اجرت آیا فایده صدق می کند یا نمی کند، واضح است که صدق می کنه. یا مثلا کسی جنسی را به بیش از قیمتش بفروشد، اون خریدار می تواند بگه که آقا چرا به من گران فروختی، اون زیادی که از من گرفتی رو برگردان، وگرنه مثلا فخص میکنم معامله را. خب این آقا اگر مطالبه، آیا حق مطالبه دارد اولا یا نه؟ خب حق مطالبه دارد، بیشتر از ثمن مثل بهش فروختن، اجحاف شده بهش. و اون چرا هم که مطالبه میکند وقتی گرفت صدق نمیکند، فایده ای دستش آمد، چرا دیگه میگن آقا برحال فایده عرف، اینو تشخیصش هم به عرفه، پس ملازمه نیست. بین این که اگر انسان حق خودش رو مطالبه کرد دیگه فایده صدق نکند. اونهایی که در موضوع خمس عنوان و در غنیمت را همه می دانند، ولی در معنای غنیمت تکسب را دخیل دانستند، مثل اون کسانی بودن که خمس را در به اصطلاح مطلق فوائد قائل نبودن، اونها میتونن البته این ادعا رو بکنن که در جایی که مثلا شخص به عنوان خمس مالی را گرفت یا فقیر به عنوان زکات مالی را گرفت، فقیر به عنوان صدقه مالی را قبول کرد، اینا هیچ کدومشان به عنوان به اصطلاح تکسب نیست. خب واضح است که تکسب صدق نمی کنه. ولی اگر عنوان مطلق فائده و عائده باشد قهرن عنوان غنیمت صدق می کند، چون یه چیزی بوده که استحقاق هم در واقع مخصوصا بنابر اون معنای دوم که گفتیم بلا تعب شخص چیزی گیرش بیاد. خب اگر عدم تعب دخیل باشد در صدق معنای غنیمت و در تحقق غنیمت، خب واضح است که در چنین جایی این به اصطلاح شخص غنیمت است اون چی که به دستش آمده، چون کار نکرده، نه فقیر کاری کرده که صدقه گرفته است، نه اون به اصطلاح زکاتی رو که گرفته است، یا نه اون چیزی رو که عنوان خمس میگیرد. لذا با توجه به این که در بحث قبل، یعنی دو تا بحث قبل، ما در صدق معنای غنیمت تکسب رو دخیل ندانستیم و در و غنیمت را در مطلق فائده و عائده قائل شدیم، در ما نحنفی باید بگیم که اگر حتی به عنوان خمس گرفته باشد باید خمس بپردازد، در صورتی که زائد بر معونه سنه باشد، یا به عنوان زکات گرفته باشد باز باید خمس بپردازد، یا به عنوان صدقات، لذا صدقاتی را که فقرا جمع کردن اگر زائد بر خرج سالشان باشد باید بپردازن. حالا یک اشکالی در اینجا شده است که خب آیا ادله خمس خود خمس را هم شامل می شود؟ که این اصل این اشکال در واقع در مسئله حجیت خبر واحد هست، که گفتن ادله حجیت خبر خبر بلا واسطه را شامل می شود، یعنی دلیل اخص از مدعاست. مطلق خبر چه با واسطه چه بی واسطه را برای شما معتبر نمی کند ادله اعتبار خبر. جهتش این است که موضوع همیشه قبل از حکم باید چی؟ محقق باشد تو حکم روی او برود. هیچ حکمی خودش موضوع رو درست نمی کند. به عبارت دیگر حکم عارض بر موضوع می شود، هر عارضی تأخر دارد از معروض. خبر باید باشد و قبل از تحکم تعلق حکم به حجیت بر خبر باید باشد، بعد حکم بکنن که الخبر و حجتون. این قاعده، این معنا در باب خبر با واسطه اگر بنا باشد شامل بشه. تحقق خبر با واسطه کی هست؟ یعنی کی؟ اونجایی که با مثلا فرض کنین شخص از اون صدر اول نقل میکنه با چند واسطه، حالا وسائط رو بگیرین تا یک واسطه هم همینه، تا این خبر بلا واسطه معتبر نشود خبر بودن او برای ما ثابت نیست، چون این خبر باید ما بحث حجیت خبر را داریم. خب این خبر بلا واسطه حجت شد به واسطه ادله اعتبار خبر، این خبر که بلا واسطه است باید برای ما حجت بشود تا ما تصدیق کنیم خبر او را. پس بنابراین ثبوت خبر مع الواسطه متوقف بر حجیت خبر بلا واسطه است. با اینکه حجیت حسب الفرض متوقف است بر وجود خبر که موضوع است، این تقدمش بر نفس است به عبارتی، توقف خبر مع الواسطه خبریتش متوقف است بر حجیت خبر بلا واسطه، و تا خبر بلا واسطه حجت نشود خبر مع الواسطه برای ما معتبر نمی شود. خبریت خبر مع الواسطه متوقف است بر حجیت خبر بلا واسطه. خب پس اذن حکم قبل از تحقق موضوع محقق شده است، با اینکه خبریت خبر مع الواسطه متوقف شد بر خبر بلا واسطه معتبر. خب در اینجا هم گفته می شود آغاز سادات کی مالک خمس می شوند؟ به ادله خمس مالک می شوند دیگه. حالا این فائده که عبارت است از زائد بر معونه سنهی که از طریق خمس به دست این آقا آمده است، این فائده مترتب است برای این که خمس تشریع بشود در حق سادات. خب پس بناهن الهازا چه چگونه می شود که تا ثابت نشود که خمس ملک این هاست، اینجا صدق نمی کند بودن این زائد به عنوان فائده ای که از طریق خمس آمده باشد. بودن این مازاده بر معونه سنه فائده ای که زائد بر خمس است فرع ادله اثبات وجوب خمس و تعلق خمس برای این به اصطلاح سادات است. خب ما اول باید اعتبار اینکه این خمس ملک سادات هست را بنماییم، پس از اون بتوانیم بگیم این زائد بر معونه اونهاست. فاذن باز تقدم شی بر نفس به همون طریقی که خبر مع الواسطه بود، اینجا حالا واسطه در حقیقت ادله اثبات خمس است برای سادات به منزله ادله اعتبار خبر بلا واسطه است. اون زائد به منزله خبر مع الواسطه می شود. پس بنابراین همون اشکالی که در بحث حجیت خبر بود در اینجا هم میاد. جوابش یک کلمه است که ما نمیایم یک حکم کلی برای همه اینها قرار بدیم، بلکه این قضیه حجیت خبر صورتاً یک قضیه است ولی لبن قضایای متعدده است به عدد اخبار موجوده. دلیل این که باید خمس بپردازد و زائد بر معون خمس دارد این بیان کلی است، ولیکن این بیان کلی را باید ما منحل کنیم به مقدار قضایای شخصیه‌ای که وجود پیدا می کند. اصل اون چرا که دارند این به عنوان ببینیم چی صدق می کند در حقشان، بگیم اینها به هر حال مالک خمسن، حالا نه لااقل از این که مصارف خمسن که باید به اونها بپردازن، ولی که در دلیل خمس دارد مالکن نه اینکه مصرف باشن، دلیل زکات دارد که فقرا مصرف مال زکویان. از اولا زائد بر او متوقف نیست بر دلیل اولی که اثبات خمس برای سادات میکند، بلکه این مشمول میشود باز به دلیل خاص خودش که هر آنچه که زائد بر معونه سنه باشد باید خمس بپردازد در باب ارباح مکاسب، حالا مع تکسب باشد یا بلا تکسب باشد. بنابر تحقیقی که شد غنیمت بر این زائد صدق می کند، کما اینکه بر اصل اون چرا که به عنوان خمس گرفته است هم غنیمت صدق می کند، چون واضح است که تکسبی در کار نیست. پس این اشکال در هر دو مورد قابل جواب می شود. قضیه صدقه هم واضح است، چون صدقه شبیه هبه است، فقط تفاوتشان این است که قصد قربت به هر حال در صدق موضوع خمس دخالت ندارد، یعنی هرچی که فائده باشد، حالا میخواد این فائده را با قصد قربت تحصیل کرده باشد دلا، یا اون پرداخت کننده با قصد قربت داده باشد یا نداشته باشد، فرقی نمی کنه. یک روایت به عنوان اشکال است که فقها نوعاً این روایت را به عنوان اشکال آوردن و جوابش هم واضحه. اون روایتی است که در رابطه با ابن عبدربه که عرض می کند سرح الرضا صلوات الله و سلام علیه به سلتن الى ابی فکتب الیه ابی، ایشان میگوید که به پدر من حضرت رضا صلی الله علیه هدیه ای فرستاد، بابای من نوشت خدمت حضرت که هل علیه فی ما سرحت الیه خمسون، اون این چرا که به عنوان هدیه به من فرستادی من باید خمسش بدم؟ امام علیه السلام در جواب نوشتن که لا خمس علیک فی ما سرح بهی صاحب الخمس. این را دلیل بر این گرفتن که خب مفهومش این است که اگر به اصطلاح غیر صاحب الخمس بپردازد باید به اصطلاح خمس بدد، ولی کن اگر صاحب الخمس چیزی را داد خمس ندارد. توهم کردن که در مانهنوفی هم اون چرا که شخص به عنوان خمس گرفته است درش خمس نیست، به حکم این که لا خمس علیک در این عبارت. ولی خب جوابش بسیار واضحه، اینجا امام سلام علیه فرمودن اولا موتی امام است که صاحب الخمس است، ولی در اینجا اون کسی که علیه الخمس بود خمس پرداخت کرده است و این آقا مستحق خمس بود است. درست است که خمس رو باید به او داد، ولی این که به امام علیه السلام خودشان را مالک خمس می دانند غیر از افراد هستند، تفاوت داره. صاحب یعنی کسی که ولایت بر خمس دارد و این واضح است که سادات نیستند، خصوص امام سلام الله علیه است که می تواند حتی برهی از زمان خمس را نگیرد، به ملاحظاتی که امام ادرا و اعلم هست به این معنا، در کما که در تاریخ و سیره اهل بیت سلام الله علیه مجمعین دیده شده است در بعضی از نسبت به بعضی از حضرات اصلا مسئله خمس مطرح نبود، یا بعضی از ائمه علیهم السلام یک بار که روایات رو خواندیم در رابطه با حضرت جواد سلام الله علیه که یک بارم گرفتن، اونم یک دوازدهم گرفتن، نه اینکه یک پنجم بگیرن، نصف و سدس. پس هدیه امام که فرستاده اند این درش خمس نیست، نه اینکه در محل بحث ما که شخص از طریق خمس امرار معاش میکند چیزی اضافه مونده است، اصلا چه ربطی دارد با اون جایی که امام سلام الله علیه چیزی را به عنوان هدیه فرستادن، بعد نه به عنوان خمسا، به عنوان هدیه فرستادن، بعد در اون هدیه آیا خمسش باید بده یا نه سوال بود برای شخص. امام فرمودن صاحب الخمس وقتی داد لازم نیست، که مفهوم این، مفهوم مخالفش این است که اگر غیر صاحب الخمس چیزی را هدیه بپردازد باید خمس بدهد، مفهوم مخالفش این می شود دیگه، که لذا اینم یکی از ادله کسانی بود که قائل بودن که در باب هدایا هم باید خمس پرداخت بشود. مسئله 52 این است که می‌فرماید از اشترا شیئاً ثم علم ان البائع لم يعد خمسه کان البیع بالنسبت الى مقدار الخمس فضولیا فإن امزاه الحاكم رجع عليه بالثمن و يرجع هو على البائع اذا اداه و ان لم يمزه فله ان ياخذ مقدار الخمس من المبيع. خب اگر کسی جنسی رو خریده، مثلا مثال واضح ترش از این، مثلا گندمی خریده، از شخصی میداند که این آقای فروشنده با اینکه به این گندم‌های او خمس تعلق گرفته است، یا برنج خریده میداند به او خمس تعلق گرفته است ولی اون خمس را نپرداخته، 100 کیلو برنج خریده است، و این آقا خمس این 100 کیلو برنج را نپرداخته است، چی می شود؟ چی باید کرد اینجا؟ می فرماین در اینجا بیع نسبت به خمس این مبیع بیع فضولی می شود. پس بنابراین نسبت به 20 کیلو از این 100 کیلو بیع فضولی است. چیکار باید بکند؟ میرد خدمت حاکم شرع، فقیه جامع شرایط. فین امزاه، و اگر حاکم شرع او رو امضا کرد، چون بیع فضولی است احتیاج دارد به امضا یا رد، اگر امضا کرد رجع علیه بالخمس به ثمن، آقای حاکم از این آقای مشتری ثمن اون مقدار 20 کیلو در مثال ما را از او میگیرد. خب این باید دو بار برای این 20 کیلو پول بپردازد؟ نه، حاکم از این میگیرد، این میره سراغ فروشنده میگه آقا پولی که بابت 20 کیلو که دادن باید به من برگردانی. این در صورتی است که به اصطلاح پول رو به او پرداخت کرده باشد. اگه پرداخت نکرده، از ابتدا اصلا پول به مقدار 20 کیلو نداده یا پولی هیچی رو نداده، پول این مقدار زائد که فضولی هست به عنوان خمس، پول این رو باید مستقیما بدهد به حاکم شهر، الباقی را میدهد به اون فروشنده. اما اگر آمد و خدمت حاکم عرضه داشت ما یک مالی رو خریدیم، این یه وضعیتش، فرمودن که نه من قبول ندارم این معامله را و رد کرد، اینجا چیست؟ میفهمند فلهو ان یأخذ مقدار الخمسه من المبیع، خود حاکم میتواند یک پنجم مبیع را بگیرد. چرا؟ چون این مال در واقع ربطی به بایع ندارد، حاکم میتواند این مال را هر جا پیدا کرد بگیره، از در دست مشتری هم دید میگه حالا 20 کیلوش اینجا بگذار، الباقی را ببر. این حالا در باب بیع فقط است. سید میفرماید نه و کذا اذا انتقل الیه بغیر البیع من المعاوضات، هبه معوضه باشد، صلح باشد، یا مثلا با به عنوان اجرت گرفته باشد، یا عناوین دیگری، فرق نمیکنه، از هر طریق از معاوضات به این آقا منتقل. نه تنها معاوضات، اگه معاوضه هم در کار نبود، این مال غیر مخمس و این انتقل الیه بلا عوض، حتی مجانا، فرض کن اون آقا به این آقا به هر حال هبه کرد و ما میدونیم اهل خمس دادن نیست، باید خمس این را بپردازد، بلا عوض یبقا مقدار خمسی علا ملک اهله، باقی میماند مقدار خمسش بر ملک اهل خمس. بنابراین اون دیگه از دایره ملکیت بایع و مشتری هر دو خارج هست از اول. پس ملک فروشنده نبوده تا منتقل به خریدار بشود، ملک هبه کننده نبوده است تا منتقل به اون به اصطلاح متهب بشود، و هاکذا، چه با عوض چه بلا عوض، علی ای تقدیرن که منتقل بشود، این مقدار خمسون ملک او نبوده است، وجهی ندارد که او بگیرد. مسئله بعد انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.